بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. هفته گذشته حدیثی خونده شد راجع به محاسبه نفس، که یکی از وظایف انسان، وظایف مهم برای انسان، این است که در هر روز خودش رو به میزان حساب قرار بده و نفس خودش رو خطاب قرار بده و از اون حساب بگیرد. اعمال و رفتاری که هر روز انجام داده مرور کند، اگر چنون چه سمد کار خیری کرده شب کند، اگر کار خلافی کرده توبه. این یکی از مسائل مهمی است که در روایات موارد شده و تأکید رو شده. عرض کردیم که در قیامت حساب سخت است. یه روزی است که 50,000 سال طول این روز است. خوندیم حدیث رو که امام صادق علیه السلام فرمود فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون رو حساب بکنید، از خودتون حساب بگیرید قبل از اون روزی که از شما حساب بگیرن. خودتون حساب کنید قبل از اون روز، قبل ان تحاسبوا فإن للقيامة 50 موقفا. قیامت 50 موقف دارد که محل ایستادن از نگه می‌دارند. و قفوهم انهم مسئولون، نگهشون دارید، متوقفشون کنید، باید ازشون سوال بشن. 50 موقف، فإن للقيامة 50 موقفا، كل موقف مثل 1000 سنة مما تعدون. هر موقفی 1000 سال اونجا معطلی داره، جمعش میشه 50,000 سال. امام این در زیر این آیه رو خوندن فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، که این روایت جمع بین دو تا آیه رو میکنه. آیه در سوره معارج، سوره 70 آیه 42 همین جور هست، فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در روزی که مقدار و طول اون روز 50,000 سال است. در سوره سجده آیه 5 این جور دارد فی یوم کان مقداره 1000 سنه مما تعدون، روزی که مقدار او 1000 سال است. خب اونجا فرمود فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، اینجا فرمود فی یوم کان مقداره 1000 سنه، تعارض نداره. این روایت جمع بین این دوتا رو میکنه. امام فرمود فإن للقيامة 50 موقفا، 50 موقف است، هر موقفی 1000 سال. پس آیه که فرمود فی یوم کان مقداره 1000 سنه مما تعدون، یعنی هر موقفی از اون روز 1000 سال است، نه کل اون روز. هر موقفی از اون روز هزار سال معطلی داره، زمان میبره، و چون 50 موقف است جمعش میشه 50. این روایت تقریبا معنای دو تا آیه رو روشن میکنه. جمع بین دو آیه است. 50 موقف، هر موقفی 1000 سال، پس طول اون روز 50000 سال. 50000 سال آدم باید حساب کنه، اونم با چه دقت؟ عرض کنم که آیه رو خوندیم، و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها. اعمال شما اگر به اندازه سنگینی یک خردل، دو جا در قرآن اینجور تعبیر شده، یکی همین آیه که نزع الموازین القسط یوم القیامه، میزانهای عدل نصب میشه، فلا تظلم نفس شیئا، به کسی ظلم نمیشه، و ان کان مثقال حبت من خردل، اگر اعمال شما حتی به اندازه سنگینی خردل باشه، از اینا بخون. ما همون عمل کوچک رو میاریم و کفا بنا حاسبین، و خود ما کافی هست برای حساب، دیگه کمک نمیخوایم، گروه محاسبه نمیخوایم، حسابگر لازم نیست، دستگاه لازم نیست، کفا بنا حاسبین. این یه آیه است که خردل مثقال حبت من خردل میفرماد، سوره انبیاست آیه 47. یکی میفرماد در سوره لقمان، یا بنی انها ان تک مثقال حبت من خردل، از مواعظ لقمان به پسرشه که خداوند به ما یادآوری میکنه که لقمان به پسرش اینجور نصیحت میکرد، یا بنی انها ان تک مثقال حبت من خردل، اعمال شما اگر به اندازه سنگینی خردل باشه، تکن فتکن فی سقرت، اون عمل به این ریزی به اندازه خردل، فتکن فی سقرت، شما این عمل رو در یک صخره سنگ بزرگ مخفیش کنید، تکن فی سماوات او فی الارض، در آسمان ها قرار بدید، در زمین قرار بدید، عرض کنم که یعت به الله، اونجا فرمود اتینا بهی بها، اینجا چون لقمان داره میگه، اونجا خداوند خودش میفرمود اگر سنگینی اعمالتون این قد باشه اتینا بها، اینجا لقمان به پسرش میگه اگر به اندازه یک خردل عملی باشد، فی صخرتن او فی السماوات او فی الارض یعطی به الله، خداوند عمل رو میاد. دو جا در قرآن به این تعبیر اومده، در سوره انبیا و در سوره لقمان. در سوره زلزال از اینم خفیفتر کمتر ذکر کرده، برای مثال فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مثقال ذره، اونجا فرمود مثقال حبه، به اندازه یک حبه خردل، اینجا فرمود به اندازه سنگینی یه ذره. در لغت برای ذره معانی زیادی از قبیل مثلا مورچه کوچک، یه مورچه خیلی صغیر کوچک رو میگن ذره. یه معنا هم مثلا اگر از یه روزنه آفتاب بیفته تو اتاق، در طول شعاع این آفتاب که میفته داخل، یه ذراتی در هوا معلقه که دیده میشه در هوا معلقه. هر یه دونه اینها رو میگن یه ذره، قابل وزن هست، میشه بگیم سنگینی او چقدره. ما دستگاهی داریم که بتوند یکی از اینها رو وزنش رو معین کنند، این رو میگن ذره. قرآن فرمود فمن یعمل مثقال ذرتن خیرن، کسی که عمل به اندازه سنگینی ذره خیر عمل به جا بیارد، یرب میدیند عمل. و من یعمل مثقال ذرتن شرن، عمل شر به این قدر به جا بیاره، یرب. پس دو جا تعبیر شده به مثقال حبتن من خردن، دو جا تعبیر شده مثقال ذرتن خیرن یا شر. خب یک روز 50,000 سال، اعمالم به این صورت، به اندازه سنگینی یک ذره یا به اندازه سنگینی یک حبه خردن، همش رو میارن برای حساب. فرمود در یه آیه خوندیم که یوم یبعثهم الله جمیعا، همه رو خدا جمع میکنه، مبعوث میکنه، فینبئهم بما عملوا، اونا رو آگاهشون میکند به ما عملو، اطلاع دارن، یعنی هر چه عمل کرد، کوچک یا بزرگ، مخفیش کرده در آسمان ها، در زمین ها، در صخره، برای خدا این حرف های نمید. احصا الله و نسو، خودشون فراموش کردن اما خداوند احصا کرد. خب یه همچه روز است قیامت، 50,000 سال در اون گرمای محشر، هول و اضطراب، اینم اعمال. اونجا نامی عمل میدن دستش، یا ویلتا مال هذا الکتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیره، صدا نالش بلند میشه، این چه نامی عمل است، هیچ چی رو فروگذار نکرد. اینجا این آیه، این روایت که محفظم یه قسمتش رو خوندیم، این آیه معنا پیدا میکنن. در یه همچه روزی، در یه همچه جایی، امام صادق فرمود لو لم یکن للحساب محولون یا محولتون الا حیاء الارض علالله، اگر هیچ اضطرابی ترسی حول اون روز نبود غیر همین که خجالت و شرمندگی در مقابل خداوند، که خداوند خودش خطاب بکند بنده من این کار کرد، من گفتم اینجور بکن تو اینجور کرد، این شرمندگی، این فضاحت، رسوایی اون روز از همه چیز سخت داره. تو یه روایت دارد که در باره عالم بدون عمل فرمود بعضی ها هستن که قیامت میرن تو جهنم و این میبیند یه عده افرادی که به وسیله هدایت این، ارشاد این هدایت شدن، عمل کردن به گفته های اونا، رفتن بهش و خود این رفته جهنم. اون مبلغی که مردم رو دعوت میکرد به دین و به نماز، به عبادت، ترک گناه، خودش رفته جهنم، اون پامنبری ها رفتن تو بهش. که امام یه وقت صحبتاشون فرمودن یه مطلبی است که من خیلی فکر روش میکنم و گاهی خواب شب من رو میگیره که نمیذاره من بخوابم، همون خجالت از این که گاهی افرادی به وسیله این روحانی بهشتی شدند و الان رفتن بهش، خود این تو جهنم. فرمود خجالت از خود اون آتش برای انسان بدتره، که ببیند اونا رفتن بهش خودش جهنم. این شرمندگی، شرمندگی های قیامت یکی دوتا نیست، یکیش اونه، یکم که امام فرماد اگر هیچ نبود الا حیا الارض علی الله، روز عرض اعمال داریم اعمالمون عرضه میکنیم به خدا، و فضیحت حد که سطر علی المخفیات، یک گناهان رو که آدم مخفی کرده حتی جلوی عزیزترین و نزدیکترین افراد به خودش خجالت میکشید انجام بده، مخفی میکرد، حالا در مقابل خدا ظاهر میشه. اگر هیچ نبود غیر از این شرمندگی، سرفکندگی، لحق للمرء، سزاوار بود که انسان ان لا یهبط من رؤوس الجبال، بره در کوه ها پناه ببرد، در قله های کوه زندگی کند، لا یعوی الی عمران، پناه به ساختمانی، سرپناهی نبره، لا یشرب ولا ینام الا عن اضطرار متصل به طلب. تا اینجا رو اون هفته خوندیم. امام فرمود و فعل ذالک یفعل من یرى القیامه به احوالها و شدائدها قائمه فی کل نفس. کسی متوجه این مشکلات میشه و امروز میتونه به داد خودش برسه که یرى القیامه، همینجا تو دنیا ببیند قیامت، ببیند قیامت رو به احوالها و شدائدها قائمه، ببیند قیامت برپا شده. الان همون یه ساعتی که فرمود یه ساعتی برای خودش بذاره تفکر بکنه، یه ساعتی فکر کنه خودشو در قیامت ببینه، الان قیامت بپا شده، تا میزان عطر الهی نامه عملو دادن به دست من، میگن بخون. اگر یه همچه فکری انسان تو دنیا یه همچه زمانی رو فکر بکنه و یعاینو بالقلب الوقوف بین یدی الجبار، در ذهن خودش، در قلب خودش الان معاینه کند، به چشم ببیند که در مقابل خدا وایسته، و یعاینو بالقلب، معاینه کند ببیند، منتها با چشم ظاهر نه، با چشم ظاهر الان نمیتونیم ببینیم قیامت به پا شده، یعاینو بالقلب الوقوف بین یدی الجبار، ببیند خودشو الان در محضر خدا، خداوند داره میگه بگویم چه کردی. حین اذن یأخذ نفسه بالمحاسبه، اگر یه همچه فکری بکنه قیامت و سختی های قیامت و 5000 سال معطلی اونجا و عرض اعمال و اون حیا و خجالت و شرمندگی و فضاحت و رسوایی همه اینا رو فکر کنه، مخمین ازن با یه همچه تفکراتی خودشو در یه همچه موقفی ببیند، یأخذ نفسه بالمحاسبه، نفس خودش رو گریبانش رو میگیره، میگه یالا بگونم چه کردی قبل از اینکه به اون روز برسی. همه اینا مقدم است برای اینکه یأخذ نفسه بالمحاسبه کأنه الی عرصاتها مدعو، اینجور فکر کند که الان دعوتش کردن به عرصات محشر، گفتن بیا بگیر نامه عملتو شروع کن بخون، و فی قمراتها مسئول، خودشو در اون سختی ها و گرداب های عرض کنم که سخت و هیجان انگیز قیامت ببینه، اون وقت نفسش رو حساب بکنه. این یه مشکلات قیامته برای اون کسی که حساب نکنه، به فکر کند خودش حساب بکنه، اگر نکرد 5000 سال معطلی، قول، وحشت، شرمندگی، سرفکندگی، آخرش هم عذاب و جهنم. اما اگر همین این افکار و این عرض کنم که مطالعات اینجور به فکرش انداخت که محاسبه کنه، خودش حساب میکنه، حالا کیفیت حسابم حدیثی دارد میخونه، اگر گناهی کرده توبه میکند، خودش رو تلقین میکنه به خودش که من باید اهل اطاعت و بندگی خدا باشم، نباید جزء معصیت کارها باشم، خودش رو بالاخره پاک از گناه بکنه، وقت مصداق این حدیث میشه. گفتیم قیامت 50,000 سال طولشه با اون سختی ها. وقتی این آیه نازل شد که فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، یه عده از اصحاب گریه کرد، لرزیدن به خود، یا رسول الله 50,000 سال معطلی چه میشه کرد اون روز؟ وقت پیغمبر اینو فرمود: والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیده. پیغمبر فرمود قسم به اون خدایی که جان پیغمبر به دست اوست، انقو لیخف علی المؤمن. 50,000 سال طولشه با اون همه سختی ها، اما اینقدر خفیف میشه، اینقدر آسان میشه، نه برای همه کس، لیخف علی المؤمن، برای مؤمن، آدم با ایمان، آدمی که اینجا خودش رو حساب کرده، هر روز حساب گرفته از خودش، توبه کرده از گناهانش، تحذیب پیدا کرده، محذب شده، طاهر و پاکیزه شده، مطهر شده. لیخف علی المؤمن حتی یکون اخف علی من صلات مکتوبه یسلیها فی دنیا. یه نماز واجب شما میخواد بخونید چقدر طول میکشه؟ حالا نماز 4 رکعتی داریم، 3 رکعتی هم داریم، نماز 2 رکعتی هم داریم، اینجا هم اطلاق داره صلات مکتوبه. حالا بفرماید نماز 2 رکعتی، نماز صبح، نماز مکتوبه است 2 رکعتی، چقدر طول میکشه؟ حد اکثر 2 دقیقه. پیغمبر قسم یاد میکنه که برای مؤمن 50,000 سال کمتر از 2 دقیقه طول میکنه، رد میشه. حساب روز قیامت یوم الحساب، پس این حسابا کو قبلا حساب شده، قبلا خودش نشسته حسابگری کرده، کم و زیاد کرده، وزن کرده، امروز چند تا گناه کردم شمرده، توبه کرده، استغفار کرده، اگر اعمال خیلی داشته شکر کرده، و یزیدن نکن و این شکرتم را یزیدن نکن. خب یه همچه جور عمل کرده، قیامت دیگه برای چی معطل بشه؟ وقتی 2 دقیقه، کمتر از 2 دقیقه، پیغمبر قسم یاد میکنه انهو لیخف علی المؤمن حتی یکون اخف علیه، خفیفتر، کمتر زمان میبره من صلات مکتوبت یسلیها فی دنیا. کمتر از 2 دقیقه از قبر میاد بیرون، عرض کنم که یه نگاهی به صحرای محشر، به چشم به هم زدن تیل عرض، موقف اول دوم 50 موقف اینا رو رد میکند، از اون طرف میره وارد بهش میشه. برای کسی که این حساب رو تو دنیا از خودش گرفته باشد، به لوازمش عمل کرده باشد. خب امیدوار هستیم انشاءالله ما جزء این دسته باشیم، با اونایی باشیم که هر روز حساب از خودمون بگیریم و تا هر صفحه ای از عمرمون، هر روز رو فرق کنید، یه روز و شب یه ورق، تا هر ورقی جمع و تفریق شده، اعمال خوب مشخص شده، اعمال بد مشخص شده، زیر اعمال بد توبه اومده، زیر اعمال خوب شکرگزاری اومده، حمد اومده، این ورق تمامه. ورق دوم فردام همینجور، ورق سوم همینجور، تا پایان عمر. این دیگه قیامت کاری نداره. و همین حدیث وقتی پیغمبر خوندن فرمود در زیرش که صحرای محشر میبینن بقیه، که این آقا از قبل مد بیرون به تیل از رفت خلاص. فرمود اینا با همدیگه میگن این هیچ عملی نداشته که اینجا حساب بشه پای عملش. موقف اول، موقف دوم، از نماز پرسن، از روزه پرسن، از کدام، از کدام. اون بقیه میگن این هیچ عملی نداشته، رفت خلاص شد. بهشون جواب میدن که چرا داشته اما حساب کرده قبل. این نتیجه محاسبه نفسه، نتیجه محاسبه نفس در دنیا. این که قیامت انسان به اندازه یک صلات مکتوبه کمتر از او معطل میشه. صلات مکتوبه نماز واجب اقلش دو رکعتی، اینقدر. امیدواریم خداوند انشاءالله توفیق بندگی اونطور که رضای خودش هست و توفیق محاسبه نفس هر روز به ما عنایت بفرمایید. مسئله شش. در مسئله پنج بحث در این بود که اگر زنا تکرار شد، کسی مکرر زنا کرده ولی مشروط به این که در بین اونها حد اجرا نشه، تخلل اجراء حد نداشته باشه، اونجا گفتیم حد واحد میخوام. بحث امروز این است که اگر تکرار پیدا کرد زنا ولی حد خورده، یه دفعه زنا کرد ثابت شد، حد جلد برش باش اجرا شد، 800 ضرب شلاق. دفعه دوم تکرار کرد، دفعه دوم زنا کرد ثابت شد، دوباره حد میخورد، 100 ضرب شلاق مجدد. دفعه سوم تکرار کرد، دفعه سوم ثابت شد که زنا کرده و بعد از هر زنایی یه حد خورده، که تا حالا دو تا حد خورده، این زنای سوم ثابت میشه. قد یقال که انهو یقتل، اینجا دیگه حدش جلب نیست. اگر کسی تکرار کرد زنا را و بعد از هر زنایی حد خورد تا دو مرتبه، دفعه سوم اگر تکرار کرد دیگه حدش جلب نیست، یقتل، حدش بدله. در مسئله سه قول هست. یک قول همین که در مرتبه سوم کشته میشن، یقتل فی الثالثه. یک قول این است که یقتل فی الرابعه، دفعه سوم را هم حد جلد جاری میکنیم اما دفعه چهارم کشته میشن. یه قولم این است که در دفعه پنجم کشته میشه، چهار مرتبه زنا کرده، هر دفعه حد خورده، دفعه پنجم کشته میشه. سه قول. قول اول که میگن دفعه سوم کشته میشه، این قول مرحوم محقق در شرایع قائل به این قول است. عبارتشون در شرایع اینه، محقق در شرایع فرمود لو تکرر من الحر از زنا. این که میگن من الحر، چون عبد اگر تکرار بکنه و هر دفعه حد بخوره، دفعه هشتم یا نهم کشته میشه، چون حدش نصف حد حر است. بنابراین اون دفعه هشتم یا نهم کشته میشه، این دفعه سوم رو میگیم حر. لو تکرر من الحر از زنا تا اقیم علیه الحد مرتین و دو مرتبه برش حد جاری شد قتل فالثا. این فتوای مرحوم محقق در شرایط قتل فالثا. مرحوم صدوق، صدوقین پدر و پسر قائل به این قول هستن. ابن ادریس قائل به این قول هست که میگه دفعه سوم کشته میشه. جمعی از بزرگان میگن دفعه چهارم. امام رضوان الله تعالی علیه از این دسته افراده. فرمود لو تکرر من القول غیر المحسن ولو کان امرأة، یک انسان حر زنای غیر محسن میکنن. این که قید میکنن غیر محسن، اگر زنای محسنه باشد که رج میشه دیگه، موضوع برای دفعه دوم و سوم باقی نمونه. پس زنای مکرر با اجراء حد باید جلد باشد. پس لو تکرر من الحر غیر المحسن ولو کان امرأة، مرد باشد یا زن، فاقیم علیه الحد ثلاث مرات و سه مرتبه حد برو جاری شده قتل فی الرابعه. این قول امام. قول دوم رو میفرمه قتل فی الرابعه. مرحوم شیخ در خلاف، در تحذیب، در نهایه این قول رو قبول کرده. در مقصود مرحوم مفید سید مرتضی علامه، جمعی از بزرگان حتی میگن مشهور. قول دوم قول مشهور است که قول به دفعه چهارم کشته میشه. قول پنجم که میگه، قول سوم که میگه دفعه پنجم کشته میشه، تنها مرحوم شیخ در خلاف این قول رو فرموده، ولی هیچ کس دیگه قائل به این قول نیست. مدرکی دلیلی هم برای اون قول پیدا نشد. پس امر دائر بین این دو قول است، یقتل فی الثالثه و یقتل فی الرابعه. قول چهار اونم که میگه یقتل فی الرابعه قول مشهور. اما قول این که میگه در دفعه سوم کشته میشد دلیلش چیست؟ دلیلشون یک روایت صحیح است، صحیحه یونس عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال اصحاب الكبائر كلها. فرمود اصحاب کبائر، اونایی که مرتکب گناه کبیره میشن، همه کبائر، اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه. به نحو کلی هر گناه کبیره ای رو کسی مرتکب بشه و دو مرتبه برای ارتکاب اون عمل حد بخوره، دفعه سوم کشته میشه. هر گناه کبیره، اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه. این روایت، روایت سه از باب 20 از ابواب حد زنا. خب پس به نحو کلی مورد بحث ما زناست. خب زنا رو میگیره دیگه. این روایت در مورد زنا واقع نشده، اما میگه اصحاب الکبائر کلها. خب یکی از گناهان کبیرم زناست. این روایت فرمود اگر دو مرتبه حد خورد قتلو فی الثالثه، دفعه سوم حدش قطع میشه. این دلیل قول اول. اونایی که قائلن به این که دفعه چهارم باید کشته بشه، قول مشهور، دلیلشون یه موثقه است، موثقه ابی بصیر. قال ابو عبدالله علیه السلام از زانی اذا زنا یجلد ثلاثن. شخص زناکار اگر زنا کرد و سه مرتبه حد خورد، بزا زنا یجلد و ثلاثن و یقتل و فرابه یجلد ثلاثن سه مرتبه حد میخوره حد جلد و یقتل فرابه در زیرش میگه یعنی ظاهرن این مال تفسیریست از ابی بصیر یعنی این که فرمود یجلد ثلاثن یعنی جلد ثلاث مرات یجلد ثلاثن یعنی جلد یجلد و ثلاث مرات سه مرتبه حد جاری میکنند دفعه چهارم دیگه حد جلد نیست یقتل حالا این یعنی که در زیل روایته ظاهرش نست که تفسیریست از راوی در این حال مضر نیست همون چیزی که از خود روایت استظهار میشه همون رو این تفسیر هم میگه اگر این تفسیر هم نبود ما از خود کلام امام اینو میفهمیدیم که امام فرمود یجلد و ثلاثن سه مرتبه جلد میشه و یقتل و فرابه این یک دلیل یه دلیل دیگه هم باز روایت محمد ابن سلام عن الرضا علیه السلام فیما کتب الی در یه مکتوبه‌ای که خدمت امام نوشته بودن امام اینجور فرمود و علت القتل بعد اقامت الحد فی الثالثه علی الزانی و الزانیه این که میبینید بعد از آنی که سه مرتبه زانی رو شلاق میزنند دفعه چهارم او رو میکشند علت قتلش چیه؟ چرا دفعه چهارم میکشند؟ چرا دفعه چهارم هم حد جاری نمیکنند؟ و علت القتل قتل مال کیه؟ بعد اقامت الحد فی الثالثه علی الزانی و الزانیه بعد از این که سه مرتبه حد بر زانی و زانیه اقامه کردند علت قتل بعد از این سه مرتبه لاستحقاقه ما اینا استحقاق قتل پیدا میکنند سه مرتبه حد برشون جاری شده بازم دفعه چهارم مرتکب زنا شدن لاستحقاقه ما و قلت مبالاته ما پیداست اینا دیگه خیلی بی مبالات هم پرهیزی ندارن از گناه و قلت مبالاته ما به ضرب از ضرب هم دیگه نمی ترسن حتی کنه مطلقون لقما زالک مثل این که آزادشون گذاشتن هر کاری دلشون میخواد میخوان بکنن از این جد به علت این که استحقاق پیدا میکنن جهت بیمبالاتیشون به گناه از این جهت اونها رو میکشن و علتون اخرى یه علت برای این که استحقاق پیدا میکنن به جهت بیمبالاتی علت دوم ان المستخف بالله کسی که استخفاف به خدا بکنن خدا رو خفیف و سبک بشمرن یعنی حکم خدا را بی‌اعتنایی به حکم خدا بکنن و بالحد بی‌اعتنایی به حد بکنه سه مرتبه حد برای جاری کردن بازم بی‌مبالاتی کرده دفعه چهارم زنا کرده علت دوم این که مستخف بالله و بالحد کافرون کسی که استخفاف به خدا و احکام خدا بکند کافر میشه فوجب علیه القتل لدخوله فی الکفر پس چون اینم کافر شده روایت ابی بصیر روایت اول از باب 20 است و این روایت محمد ابن سنان روایت چهارم از باب 20 بنابراین پس دلیل قول اول یه صحیحه بود صحیحه یونس دلیل این دو این قول دوم که یقتل فرابه این دو تا روایت بعضی گفتن روایت ابی بصیر عرض کنم که این ضعیف است. چرا؟ به جهت این که در سند اسحاق ابن بله عمار هست و این اسحاق ابن عمار فتحی مذهب قائل شد به امامت عبدالله افتح بعد از امام صادق علیه السلام. پس فتحی روایت اعتباری نداره. ابی بصیر هم با این سند هست. ابی بصیر هم مشترکه بین ثقه و غیر ثقه هست. پس چون سند ضعیفه نمیتوند مقاومت کند در مقابل صحیحه یونس. صحیحه یونس میگفت اگر دو مرتبه حجاری شد اصحاب کبائر یقتل فی ثالثه. اینجا این روایت کرد میفرماد چهارم. خب اون روایت صحیح هست، این ضعیف، نمیتونیم ما به این روایت در مقابل او عمل کنیم. بنابراین قول اول رو میگیرن اونایی که قائل به قول اولن، دلیلشون همینه. اون روایت صحیح هست، این روایت ضعیفه، تا به مقاومت او رو ندارد، معارضه نمی کند، پس این روایت میذاریم کنار. قائلین به قول چهارم میگن درسته اسحاق ابن عمار فتحی است، اما ثقه کن یه فتحی مذهبی است که از نظر اعتقادش فاسده، اما از نظر اخلاق و رفتار ثقه است، آدم دروغگو نیست، مورد وثوق است. لذا تعبیر میکنن از روایت به موثقه ابی بصیر. ابی بصیر هم مشترکه، اما باز با قرائن ازش در میاد که اینجا اونیست که ابابصیریست که ثقه است. اگر تازه شما بگید روایت ضعیف هم هست، یونجبر به عمل الاسحاق، گفتیم مشهور قول دوم رو قبول کردن. پس هم روایت از نظر سند اعتبار داره، موثقه است. اگر شما بگید ضعیف هم هست، میگیم یونجه بر ضعفش به عمل اسباب، پس از نظر سند اعتبار پیدا میکنه، موثقه ایست که عمل بش میشه، عمل هم بش شده، مشهور عمل کردن، معارض میشد با اون روایت. اون روایت عام بود، میگفت اصحاب الکبائر کلها، اصحاب کبائر یقتلوا ثالثا. این روایت در خصوص زنا وارد شده، از زانی اذا زنا، اگر زنا کرد و سه مرتبه حد برش جاری شد دفعه چهارم کشته میشه. خب این تخصیص میزند او رو. اون میگفت اصحاب الکبائر، زنا باشد، شرب خمر باشد، قذف باشد، هرچه عرض کنم که سرقت باشه، هر کدام از کبائر دو مرتبه حد جاری شد یقتل فی الثالثه الا فی الزنا. این روایت میگه مگر در زنا، که در زنا یقتل فی الرابعه. پس بنابراین روایت از نظر سند معتبر، معارض با اون روایت هم نیست، عام و خاصن، این روایت مخصص او میشه، تخصیص میزند او را. بنابراین پس میشه قول دوم قول اقوا. مشهور هم همین قول رو قبول کردن، عرض کنم که امام هم همین قول رو فرمودن. فرماد و قیله، امام فرماد قیله قتل فی الثالثه بعد اقامت الحد مرتین و هو غیر مرضی. قول اول که میگن یقتل فی الثالثه مرضی نیست، برای اینکه دلیل داره، دلیل خوبی هم هست، اما اون تخصیص میخوره اون دلیل به روایت ابی بصیر و اون روایت محمد ابن سلام. بنابراین پس اقوا همین قول دوم هست. قول سوم هم که قول مرحوم شیخ در خلافه که یقتل فی الخامسه، دفعه پنجم مرحوم صاحب ریاض فرمود این قول شاذ و نادریست که معلوم هم نیست مدرکش چیه، هیچ دلیلی ما در روایات براش پیدا نکردیم. مرحوم محقق هم گفتیم قول اول رو قبول کرده، گفت یقتل فی الثالثه، ولی تو عبارتش یه زیدی هم داره، فرمود قیل یقتل فی الرابعه و هو اولا، ولی اون فتوا میده به این که دفعه سوم کشته میشه، همون فرمود اولا همون قول دوم است که بگیم یقتل فی الرابعه. اولا یعنی چه؟ نه از باب فتوا، در فتوا بگه اولا از نظر مدرک، نه، اولا یعنی احتیاط در اجرا، در مقام عمل میخوایم آدم بکشیم، دفعه سوم بکشیم یا دفعه چهارم، اولا و احتیاط این است که بگذاریم دفعه چهارم بکشیم. پس بنابراین ولو فتوا میده که یقتل فی الثالثه، ولی باز فرماد اولا این است که بگیم یقتل فی الرابعه، یعنی احتیاط در دماء. این بحث این مسئله. و صلی الله علیه و سلم.